بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعى وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، سلامتی وجود مقدسشون، تأجیل در امر فرجشون، اجماعا صلوات ختم کنید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عنایت ویژه وجود مقدس حضرات معصومین به ترغیب مسلمین به امر نماز و رعایت شروط صحت و قبول نماز، امری که در لابلای روایات مختلف و آیات قرآن کریم بهش توجه ویژه‌ای شده و نکات بسیار شگفتی در این باب مطرح شده. وجود مقدس ابو عبدالله الحسین علیه السلام برای خواندن نماز، قرائت قرآن، مناجات با خدا، شبی رو از دشمن مهلت گرفتند و بعد فرمودند من عاشق نماز و خواندن قرآن و تلاوت قرآنم. و یا در محضر وجود مقدس امام باقر علیه السلام از مردی صحبت به میان آمد که مرتکب گناهان کبیره‌ای میشه و در ضمنش گفتند این شخص نماز رو ترک کرده. حضرت امام باقر علیه السلام واکنشی که نشون دادن نسبت به مسئله ترک نماز واکنش مهمی بود و فقط نسبت به این موضوع فرمودند که ترک نماز در پیشگاه الهی امری بسیار عظیمه. و یا در جنگ صفین وجود مقدس امیرالمومنین شخصی آمدن از محضرشون سؤالی راجع به نماز پرسیدن، یکی از اصحاب گفتن آخه حالا چه وقت سؤال شرعی راجع به نمازه؟ ما تو جنگ به سر میبریم. حضرت نسبت به این مطلب موضع گرفتن و فرمودند چرا مانع سؤال میشی؟ مگر ما برای غیر نماز داریم میجنگیم؟ جنگ ما بر سر نمازه که مسلماً اقامه نماز حقیقتی است که توأم با حقایقی است، اصولی است که مجموعش حقیقت دین رو تشکیل میده و الا در لشکر مقابل امیرالمؤمنین، مقابل سید الشهدا هم نماز خوانده میشد. اما به پاداشتن نماز اشهد انک قد اقمت الصلاة، نماز با شروط صحت و قبول نماز، که امر مهم شرط صحت و قبول نماز ولایت مداری و پذیرش ولایت حضرات معصومینه. خب در شروط صحت نماز نکاتی هست، چند مطلب هست که اینها باید در نماز رعایت بشه که نماز صحیح باشه. ولی حالا در شروط قبول مسائل متنوعه. شروط صحت شکل ظاهری نماز رو میگند که این نماز صحیحه، از گردن مکلف ساقط میشه اگر این گونه بخواند. اما شروط قبول امور معنوی و باطنی هست که لازمش مسائل بسیاری است که در زندگی انسان باید رعایت بشه. و همونطوری که قبلا عرض کردیم، اگر شخصی بتواند نماز مقبولی رو ارائه بده، تمام مسائل دینیش درسته. علت این که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک نماز قبول شد، پرونده نماز شما در قیامت مورد قبول قرار گرفت، همه اعمال قبوله، چون کسی که نماز قبول شده داشته باشه علی القاعده همه جریانهای زندگیش صحیحه. اما بحث ما در بیان احکام در ابتدای عرائزم شرط صحت نمازه که رفع تکلیف بکنه. در شروط صحت نماز یکیش اینه که نماز صحیح خونده بشه، الفاظ درست ادا بشه، شکل نماز درست بشه، اعمال و ارکان و واجبات در جای خودش صحیح انجام بشه. یعنی هم ترتیب نماز، هم شکل ادای اذکار و سور قرآنی به صورت صحیح ادا بشه. ممکنه بعضیا بگن ما نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم و هرچه سعی میکنیم امکان تلفظ صحیح بعضی از کلمات رو نداریم. اگر امری باشه که برای انسان امکان پذیر نباشه، به همون مقداری که میتونه میخونه. اما اگر به عنوان فرار از موضوع هست، نه، لازم هست که مسئله رو یاد بگیره. دوم، وقت نمازه. نماز صحیح در وقت باید خونده بشه که اوقات نماز رو میدانید و مطلعید، و خواندن نماز در وقت شرط صحته. سوم، متوجه قبله باشه و نماز رو به سمت قبله بخونه، از شروط صحت نمازه. چهارم، هر یک از واجبات نماز رو به جا بیاره و واجبات رو عمدن ترک نکنه. ارکان نماز چه عمدن چه سهوًا نباید ترک بشه، چون این موضوعات مکرر گفته شده، دیگه تفصیلاً بحث نمیشه چون همه مسائلش بارها گفته شده. و مورد پنجم، در نمازها باید جهر و اخفات رعایت بشه. نماز صبح و مغرب و عشا جهرن خوانده بشه، یعنی بلند خوانده بشه، یا به تعبیری با صدا خوانده بشه، نماز ظهر و عصر به صورت اخفات بدون صدا خوانده بشه، این شرایط اگر رعایت بشه میشه نماز صحیح. اما دلیلی نیست که اگر نمازی صحیح بود قبول بشه. لذا وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود اگر کسی در پرونده اعمالش دو رکعت نماز مقبول داشته باشه قیامت اهل نجاته. تفصیل این بحث در جای خودش هست که همونطوری که عرض شد کسی که میخواد نماز مقبول رو انجام بده همه زوایای زندگیش رو باید اصلاح کرده باشه. شما ببینید در باب نماز احکام زیادی رو باید رعایت بکنی تا به شرط قبول برسی. حتی در باب شرط صحت هم همینه، مکان نباید قصبی باشه، لباس نباید قصبی باشه، آبی که باهاش وضو میگیری یا غسل میکنی نباید قصبی باشه. خب همین مورد اگر بخواد رعایت بشه یه بدنه بسیار عظیمی از زندگی انسان به سمت پاکی میره. مکان انسان، لباس انسان، آبی که استفاده، همه پاک باشه، قصبی نباشه، ملک دیگران نباشه. در زمانی که ما در زمانی به سر میبریم که حلال و حرام مخلوط و هزار و یک مشکل در بحث مادیات و در بحث اقتصاد خانواده ها اتفاق افتاده، خب در بحث احکام به همین مقدار کفایت میکنیم. خدا انشالله همه ما رو عالم و عامل به دستورات دینی قرار بده. صلواتی ختمونیم. شخصیت با عظمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تقابل با دهری مسلکان، زندیقان و کفار زمان خودشون مناظراتی رو به جا گذاشتند و مباحثی رو مطرح کردند که راهگشا و کارساز و هدایت بخش برای همه دورانها و همه انسانهاست. امروز با حجم بسیار زیاد شبهه‌های اعتقادی در فضاهای مختلف، گرچه شکل و شیوه تفاوت کرده ولی مبنا و موضوع همان هست که در زمان امام صادق ائمه معصومین و پیامبر با کرامت اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دیده میشد. در ادامه اون مباحثی که در دو شب قبل عرض کردیم، این جریان رو محضرتون عرض بکنم که هشام ابن حکم از اصحاب با وفای وجود مقدس امام صادق علیه السلام این جریان رو نقل میکنه. بسیار قابل دقت و پرنکته است این جریان، خصوصا اگر موضوعاتی که مطرح میشه رو بریم موشکافی بررسی کنیم و دقایقش رو ببینیم. ایشون میگه من در مسجد الحرام نشسته بودم، سران کفر کنار هم نشسته بودن و به همون امر مسخره کردن مؤمنینی که برای طواف خانه خدا آمده بودن مشغول بودن. همونطوری که عرض کردم خدمتون، مثل ابن ابل اوجا رسما وارد محافل مسلمان ها می شد و کجدهنی می کرد، اصل خدا و پیغمبر و اهل بیت و مبانی رو زیر سوال می برد. خیلی راحت در مجالس شرکت می کردن و این مطالب رو مطرح میکردن، از فضا و خفقان موجود در اون زمان سوء استفاده کامل رو میکردن. اما اینا هر کدامشون محضر امام صادق میرسیدند، با وجود اینکه امام صادق کامل از جریان فکری اونها و حرکتهای اونها آگاه بود، میشستن حضرت با اینها مناظره میکردن. اینا با چند تا مناظره با وجود مقدس امام صادق و در محضر ایشون، با وجود اینکه وقتی از خدمت امام صادق بیرون می اومدن می گفتن حق با جعفر ابن محمد صادق هست، اما دوباره برمی گشتن به افکار خودشون. ابن عبل اوجا، عبدالملک بصری، ابو شاکر دیسانی، ابن مقفع، اینا این چهار نفر از همون سران کفری بودن که در مقابل وجود مقدس امام صادق می ایستادن و مسلمان ها رو مسخره می کردن، آزار می دادن. هشام میگه من تو مسجد الحرام دیدم اینا چهار تا کنار هم نشستن و علاوه بر این دارن صحبت می کنن، به یه جمع‌بندی بین خودشون رسیدن. گفتن آقا این اسلامی که پیغمبر مسلمان آورده یه رگ حیات داره، ما اگه اون رگ حیات رو بتونیم قطع بکنیم کار اسلام تمامه، و رگ حیات این اسلام قرآنه. خود قرآن هم گفته که اگر تونستید مثل این قرآن بیارید، شما برگ برنده به دستتون هست. بیاید ما چهار نفر، بالاخره چهار تا آدم باسوادیم، صاحب مکتبیم، آدم دوره بر خودمون داریم، از امروز تصمیم میگیریم تا سال دیگه همین زمان هر کداممون ربع قرآن رو بررسی بکنیم و مسائلی که در این ربع قرآن، یک چهارم قرآن برای هر کسی که چهار نفر میشه کل قرآن، نکاتی مطالبی که پیش میاد رو مطرح میکنیم، نقائص این قرآن رو میگیریم و بعد اینها رو اعلام میکنیم بین مسلمان ها، میگیم آقا این قرآنی که شما دارید این همه مشکلات داره و در مقابلش ما این حرفهای جدید رو داریم، بیاید تابع ما بشید. ما سال دیگه که دور هم جمع بشیم حرفامون رو کنار هم میگذاریم و اعلام میکنیم که قرآن کتاب آسمانی نیست و اینها از تحریفات و نعوذ بالله از بافته های فکری پیغمبر مسلمان است. تصمیم قطعی شد، رفتند یک سال هر کدام روی ربع قرآن بررسی کردند، سال دیگه همون روز دور هم جمع شدن. بنا شد نتیجه بررسی ها و تحقیق های خودشون رو ارائه بدن. ابن عبل اوجا اولین نفری بود که اظهار نظر کرد. گفتن خب تو از همه ما مهمتری، قدرتمندترم هستی، تو با ربع قرآنی که در اختیار داشتی چیکار کردی؟ گفت واقعیتش اینه، من توی ربع قرآن به یه تیک آیه خوردم، از روز اولی که از پیش شما رفتم تا امروز هرچه فکر کردم که بتوانم با این تیکه قرآن مقابله کنم نتونستم. و اونم جریان حضرت یوسف که وقتی که برادر متهم به دزدی شد، برادر رو گرفتند و به سمت کاخ بردند، برادران ناتنی حضرت یوسف اومدن التماس کردن ولی به جایی نرسید و بعد آمدن گوشه نشستن مشورت کنن با هم دیگه. همین یه تیکه رو با این عبارت قرآنه، فلم مستی اسو من خلصو نجیا، میگه من صاحب فکرم، عربم، ادبیات عرب و بلدم، هر چه فکر کردم آیا میشه زیباتر از این صحبت کرد، دقیقتر از این صحبت کرد، کلماتی بهتر از این به کار برد، که انقدر دقیق، زیبا، هنرمندانه، ادبی باشه و من بدون تعارف یه سال فقط روی این چهار تا کلمه فکر کردم، هنوز به نتیجه نرسید. خب یه نفر. نفر دوم گفتن خب نظر شما راجع به ربعی که بنا بوده راجع به اون فکر بکنی چی هست؟ گفت که واقع اینه که من هم مدتی گرفتار یک آیه بودم. عبدالملک بصری این جمله رو گفت، گفت من در ربعی که بنا بود خودم بررسی بکنم به این آیه خوردم و هرچی راجع به این آیه دارم فکر میکنم، عظمت این آیه، نکات این آیه به گونه ایست که من نمیتونم باش مقابله بکنم. گفتن کدام آیه است؟ گفت این آیه، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. یا ای مردم، اونایی که میگن، ادعا میکنند که شما رو به غیر خدا دعوت میکنن، ما یه مثال براتون بزنیم که بدونید اینا چقدر ضعیفند. اونایی که میگن خدا نیست، اونایی که کافرند، اونایی که کژدهنی به دین میکنند، در آیه شریفه میفرماد اگر همه با هم جمع بشن یه مگس یه پشه نمیتونن خلق کنن. لن یخلقوا ذبابا. حالا اگر این پشه آمد چیزی رو از اینها برداشت و برد، اینا قدرت ندارند اون شیء رو ازش پس بگیرند. ضعف الطالب و المطلوب. یه من موندم دارم فکر میکنم که این آیه حقیقتی رو داره بیان میکنه که ما قدرت مقابله با یک مگس رو هم نداریم، چجور میخوام در مقابل خدای مسلمان ها بایستیم؟ هم از لحاظ اصل معنا، هم از لحاظ ترکیب کلمات، هم از لحاظ جمله، هم از لحاظ مسائل معانی بیانی، چون زیبایی های قرآن بی حد و حصره. این نیست که یک کلماتی ما به زبانمون جاری میکنیم. بعضیا سوال میپرسن آما این قرآن رو که میخونیم نمیفهمیم، میتونیم ترجمهش رو بخونیم؟ خب بله، برای فهم حقایق این کتاب آسمانی ما نیاز به ترجمه داریم، اما زیبایی ها، آثار معنوی و اون شگفتی های قرآن در همون الفاظ و کلماتی است که به قلب مبارک پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. تو این ترکیب کلمات، تو این جمله بندی ها، اینها عجایب و شگفتی هایی دارن که البته برای ما مشخص نیست. باطن قرآن، وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود این کتاب ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهر بسیار زیبا اما باطن بسیار ژرف، عمیق و به تعبیری غیر قابل فهم حقایق دقیق قرآن برای انسان. به تعبیر علامه امینی فرمود، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر المیزان فرمود تمام این تفاسیری که در طول این قرنها برای قرآن نوشته شده، اگر بخوایم یک مثال براش بزنیم، مثل این است که شما در یک اقیانوسی قدم در ساحل این اقیانوس گذاشتیم، ما هنوز پا تو این آب نذاشتیم. تمام این تفاسیر فقط ما رو به ساحل قرآن رسونده. و هر روز یک شگفتی، هر روز یک مطلب تازه. شما هر بار قرآن رو بخوانید، اگر یه مقدار با علوم قرآنی آشنا باشید، با ادبیات آشنا باشید، با مفاهیم کلمات آشنا باشید، هر بار یک مطلب در ذهن شما جلوه میکنه. این از شگفتی های قرآنه. شما یه متن فارسی رو 10 بار بخونید خسته میشی، روزی 10 بار سوره حمد رو میخونی، واجب هم هست بخونی، خسته نمیشی. اگر دقت کنی هر بار بخوانی، زیبایی، شگفتی، حلاوت و تراوت خاص خودش رو داره. این از شگفتی های قرآنه، شگفتی های کتاب آسمانی. نفر سوم ابو شاکر دیسانی بود. گفتن خب 2 نفرمون که حذف شدن، تو چیکار کردی؟ گفت حالا که کار به اینجا رسید، بذارید منم یه اعترافی بکنم. من از روزی که پیش شما رفتم، در ربع قرآنی که برای من بود یه آیه بهش رسیدم، فقط تدبر در این آیه کردم، من نمیتونم در مقابل او حرفی بزنم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در این آسمان و زمین خدایی غیر از خدا بود یا به تعبیری شریکی داشت، فساد ایجاد می شد. 2 ملک در اقلیمی نگنجند، خدا شریک نمی خواد. وحده لا شریک له. این اعترافی که ما در مبانی اعتقادی دائم باید انجام بدیم. یه نکته راجع به نماز بگم، این نماز در حقیقت تکرار و اعتراف اعتقادی ما در پیشگاه خدا و امر توحید و مسائل اعتقادیه. با دقت نگاه کنید چرا سوره حمد رو نمیشه جابجا کرد در نماز؟ چون رمز نماز در سوره حمده. رمز نماز چیه؟ اعتراف به توحید و رسالت و امامت و ولایت اهل بیت و معاد روز قیامت. توی سوره حمد همه اینها جمع شده. بسم الله الرحمن الرحیم توحید، الحمدلله رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین معاد، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید، اهدنا الصراط المستقیم، تا آخر میشه امامت و رسالت یا رسالت و امامت. چون حقیقت صراط مستقیم مطابق خود قرآن و تفسیر آیات قرآن به آیات قرآن، وجود مقدس پیغمبر، امیرالمومنین و ائمه معصومین است. حقیقت صراط مستقیم امیرالمومنینه. حقیقت صراط مستقیم سید الشهدا است. و بعد درخواست این که ما از این صراط مستقیم جدا نشیم. ما تو نماز در امر واجب فقط یه درخواست میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم. ابو شاکر دیسانی گفت من گرفتار این آیه شدم، من نمیتونم. میبینم حق این آیه علاوه بر زیبایی های ظاهری، حقایق باطنیش قابل هضم برای من نیست. گفتن خب تو هم که اعتراف به عظمت قرآن کردی، جناب اب مقفع شما بفرمایید با او رو به قرآن چیکار کردی؟ گفت حالا که ستاتون با قرآن نتونستید مبارزه کنید، ما هم اعتراف میکنیم من هم نسبت به قرآن عاجزم، به یه آیه خوردم که این آیه شریفه در زیبایی، بحث ادبیات، استفاده از کلمات و اون چه که در مفاهیم زیبایی شناسی ادبیات عرب میشه استفاده کرد، بی نظیره و امکان این که ما در مقابل این قرآن قد علم کنیم وجود نداره، و اونم این آیه شریف است. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، که حالا ما مفاهیم ادبیات عرب، بحث معانی بیان، بحث فصاحت و بلاغت، بحث گزینش کلمات رو بلد نیستیم، باید به اساتید فن داد این آیه رو اونا برای ما بگن چقدر زیبایی در این همین فقره خوابیده. اما او میداند، او خودش نسبت به این مسائل عالمه. گفتن خب چیکار بکنیم؟ گفتن هیچ، ما به همین بازی که داریم ادامه میدیم، به قرآن دست نذاریم، که اگر به قرآن دست بذاریم آبرومون میره. هشام ابن حکم میگه، میگه اینا به این نتیجه که رسیدن یه دفعه دیدن وجود مقدس امام صادق از کنار اونها رد شد، امام صادق از جریان اینها خبر نداره، ظاهرن از جریان اینها خبر نداره، اما تا به اینها رسید نگاه کرد به چهار نفرشون، فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. کأن این آیه فقط برای این چهار نفر نازل شده. پیغمبر به این کفار بگو اگر انس و جن جمع بشند و همه به هم دیگه کمک بدند، یکی بره ربع قرآن، دیگری ربع قرآن، هر کی بره یه طرف بشینه یه سال بحث بکنه، بیان بگن میخوایم یک کتاب، یک آیه، یه سوره مثل قرآن رو بیاریم، اینها قدرت این که مثل قرآن رو بیارن ندارند. لئن اجتمعت الانس والجن، تمام عالم جمع بشن. خب بابا رگ حیات دین اسلام قرآنه، اگر میخوای منکر خدا و پیغمبر و قبر و قیامت و همه اینها بشی که درس نامش قرآنه، بیا اول منکر قرآن شو و در مقابل قرآن بیست. یعنی اگر بخوایم یه جمله بگیم به کسانی که دارای افکار باطل هستن و دنبال مسائل آلوده فکری رفتند و نسبت به مسائل دینی بی خیال شدن، خدا و قبر و قیامت و همه رو گذاشتن کنار، اگر که اینها غالبشون، حالا خصوصا کسانی که از خانواده های مسلمان و شیعه و از دوستان اهل بیت هم بودن فاصله گرفتن، اینا دارای اعتقاد راسخ به مخالفت قرآن نیستند، یه نوع بازیگری، یه نوع ابراز انزجار از مسائل دیگه، قدیلشو سر قرآن اهل بیت خالی میکنه از این بابه. اما اگر واقعا کسی است که میخواد تحقیق بکنه، راهکار خود قرآن داده. اول گفت بیاید مثل قرآن رو بیارید، بعد فرمود مثل قرآن رو نمیتونید بیارید، 10 تا سوره میتونید بیارید، بعد نه 10 تا سوره، هی تحریک کرد قرآن به مبارزه، در آخر فرمود یه سوره مثل قرآن بیارید، یه سوره کوچک قرآن، انا عطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الواسع، 3 تا آیه داره. بابا مغزای متفکر عالم، بشینید یه آیه، یه سوره 3 آیه‌ای مثل سوره کوثر بیارید، فاتحه قرآن رو بخونید، این همه دعوا نکنید. خب نمیتونن چنین کاری بکنن، اگر میتونستن تا الان انجام داده بودن. یه نمونش، عالم اهل بیت و به تعبیر اون دانشمندان اروپایی مغز متفکر جهان شیعه، وجود مقدس امام صادق، بدون اینکه بدانه اینها چیکار کردن، علی ظاهر در آخر نتیجه عمل کرده یک ساله اینها رو بهشون داد. همه تون رفتید راجع به قرآن بررسی کردید، هر کدومتون به یک آیه خوردید، نتونستید کاری بکنید. لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، نمیتونن، ولو کان بعضهم علی لبعض، اگر کمک ها همه با هم بیان، لجنه ها، گروه ها، پژوهش کده ها، نکردن در طول تاریخ، خیلی انجام دارن، به نتیجه نرسیدند. هر وقت نسبت مسائل اعتقادی گیر کردی سری بیا سراغ قرآن. اگر تونستی با قرآن مقابله کنی، مبارزه بکنی، خدا انشالله ما رو با قرآن محشور بکنه، با قرآن زنده بدارد و بمیراند و محشور بگرداند. چقدر زیباست در ماه قرآن، در بهار قرآن، انس با قرآن با این لذت، با این طعم شیرینی که امام صادق به کام ما میریزه، که این یک کتابی نیست که حالا چهار تا کلمه عربی رو دور هم جمع کرده باشن و یک معجزه جاویدان اسلام و وجود مقدس پیغمبر اکرم هست. و پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. قرآن صامت و قرآن ناطق، قرآن کریم و وجود مقدس اهل بیت رو در کنار هم با هم به عنوان دو بال پرواز برای خودت حفظ بکن، تمسک به این دو شیء گرانبها و ارزشمند باعث نجات تو در دنیا و آخرت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، این رمز حیات قرآنه، رمز حیات اسلامه، رمز حیات دینه. و انشالله ما و نسل ما تا قیامت جز نوکران قرآن و اهل بیت باشیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاغم و برح الخفاغم و انکشف الغطام و انقطع الرجام و زاغت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعول فی الشدة و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الغوث الغوث. غوث الغوث أدركني 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 الصاغم الصاغم العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.